سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل
و علاله طیبین طاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. در خطبه 92 نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرمایند که در پاسخ به مردمی که از ایشون درخواست می‌کنند که شما ولایت و حکومت رو بپذیرید، حضرت می‌فرمایند که برید سراغ دیگری و من هم مثل قبل از اون که شما انتخاب می‌کنید تبعیت خواهم کرد. حضرت امیر سلام الله علیه نمیخواست یا نمیدونست یا نمیتونست حکومت رو به دست بگیره و عدل رو برقرار بکنه. اونجایی که حضرت میفرمایند که برید سراغ دیگری، مردم اومدن به حضرت میگن که بعد از پیامبر خلیفه اول و دوم به سیره پیغمبر عمل کردن، اما خلیفه سوم از اون سیره منحرف شد، تو بیا خلیفه شو دوباره سیره خلفای اول و دوم رو زنده کن. حضرت فرمود نه، من اینجوری نمیام، هر کس که میلتونه برید انتخاب بکنید، منم استقام ازش تبعیت میکنم. مردم مجدد اومدن سراغ حضرت، حضرت فرمود من عمل میکنم به قرآن، به سیره پیامبر و سیره خودم، و همین هم شد عامل شهادت وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه. سیره پیامبر چه بود و امیرالمؤمنین چه جور اونو اجرا کرد، و این بحث برای امروز ما و شرایط الان کشور ما، شرایط قبلی کشور ما و آینده کشور ما چه بهره ای داره. وقتی نگاه میکنیم به سیره پیامبر عزیزمون، حضرت در طول حیاتشون 4 اصل رو سعی کردن به عنوان رؤوس فعالیت و تبلیغ خودشون انتخاب بکنن، انجام بدن و به ثمر برسونن. هر کدوم از این 4 محور اول باید گفته بشه وضعیت جامعه چه بود، بعد حضرت با تلاش خودش جامعه رو به کجا رسوند، و بعد ببینیم آیا در سیره امیرالمؤمنین اون رأس، اون رفتار، اون رکن ما به ازایی دارد یا ندارد. اولین رکنی که پیامبر عزیزمون به جد اونو تعقیب کردن بحث عدالت مطلق بود. باید در جامعه عدالت مطلق و بدون اغماز پیاده بشه، تعارفی هم در کار نیست. وضع موجود چه بود؟ یک کسی کشته میشد، خانواده مقتول و قبیله او حمله میکردن، در ازای یک نفر یک قبیله رو قتل عام میکردن، که قرآن کریم میفهمد که فلا یسرف فی القتل، تو قتل اسراف نکنید. یه نفر رو کشتن و من قتل مظلومن فقط جعل ناد ولیهی سلطان، یه نفر رو بکشید، ان نفس و به نفس. رفتار مردم چطوری بود در ظلم؟ فردی، یه مرد زبیدی بود، اومد مکه جنسی فروخت به عاصم نبائل، بعد اومد پولش رو بگیره، گفت نمیدم. این رفت بالای کوه ابو قبیس و گفتش که تو این شهر یه مرد نیست که بیاد حق من از عاصم نبائل بگیره. یک عده جوان جمع شدن و پیمانی بستن به نام حلف الفضول، پیمان جوان مردان. یکی از اونها وجود نورانی پیامبر عزیزمون بود. یعنی اینکه از یه نفر جنسی بگیریم پولش رو ندیم، در ازای کشتن یه نفر یه قبیله رو قتل عام بکنیم، اینا یه امور خیلی طبیعی بود. و حتی بعد از اسلام هم این حالت گردن فرازی و گردن کلفتی و زورگویی بود، به پیامبر جای اعتراض میکردن. مثلا جنگی واقع شده بود، حضرت علی السویه تقسیم میکرد، میامدن اعتراض میکردن، حتی کسایی که به ظاهر جزء صحابه نزدیک بودن، مثل سعد بن ابی وقاص، پدر همین عمر سعد ملعونی که در کربلا بود. پیامبر چه کرد؟ چه کرد بماند؟ چه شد؟ کار به جایی رسید که جامعه متوجه شد که عدالت اغماز نداره. زنی دزدی کرد از تیره مخزومیه از قبیله قریش. خود زن آدم حسابی ظاهرن، خانواده خیلی آدم حسابی. دزدیش هم طوری بود که هر 14 تا شرطی که برای قطعیت نیازه داشت، هر 14 تا شرط بود و باید دست طرف قطع میشد. اینا اسما یا ام سلمه یا زید بن حارثه یا اسامه بن زید، یکی از این سه نفر رو واسطه کردن، گفتن برو به پیامبر بگو اینا آدم حسابی هن. حالا نیازی است حتما اجرا بشه، شما مثلا بگو این سرقت غیر حدیه، یه مجازاتی جریمه چیزی در نظر بگیر تموم شه بره. این اومد خدمت پیامبر که این درخواست رو مطرح بکنه. پیامبر یه نگاهی به او کردن، فهمودن به خدا قسم اگر دخترم فاطمه این کارو کرده بود، دست او رو به عنوان دزد قطع می‌کردم. و اقوام قبل هلاک شدن به خاطر اینکه مجازات‌ها رو در مورد ضعفا خیلی جدی اجرا می‌کردن. ولی همین که به اقویا می‌رسیدن، می‌گفتن حالا یه جوری جمع بشه قضیه، حالا یه عنوان مجرمانه دیگری بدیم، یه مجازات خفیفی در نظر بگیریم، نمی‌خواد خیلی حالا اجرای عدالت سخت و سختم باشه. پیامبر جامعه رو به اینجا رسوند که من این شکلی رفتار میکنم. در جنگ بدر پیامبر سهواً یه دال حرکت بودن، دستشون یا وسیله دستشون بود خورد به سینه یا شکم یه فردی. حضرت در اواخر عمر شریفشون سر نماز اعلام کردن که اگر حقی از من به گردن کسی هست، همین الان بلند شد اینو اجرا بکنه. یه کسی بلند شد گفتش که یا رسول الله من یه حقی دارم. حضرت فهمیدن چی؟ گفت تو جنگ بعد شما رد میشدی، حالا یا دستت یا مثلا وسیله دستت خورده سینه من و من میخوام الان تو رو قصاص کنم. خیلی اصحاب ناراحت شدن که حالا یه اتفاقی افتاده دیگه. این اومد جلو همه اصحاب، هم این اومد جلوی پیغمبر قرار گرفت. حضرت فهمیدن به کجا خورده، مثلا گفت به اینجای سینه یا مثلا. حضرت فرمودن بسیار خوب، یه چیزی بیارید شبیه همون چیزی که خورده تو بزن. حضرت وقتی که این لباسشون کنار زدن، سینه مبارکشون آشکار شد، این طرف حضرت رو بغل کرد، چون که سینه حضرت رو غرق بوسه کردن، گفت واقعا دستم بشکنه، می‌خواستم سینه مبارکتون رو ببوسم، والله خدا بکشه اگه من بخوام قصاص بکنم. این عدالت بدون اغماز پیغمبر و امیرالمؤمنین هم منتقل شد. حضرت با احد الناسی شوخی نداشت در بحث عدالت. من یک نمونه از برخوردهای حضرت رو با حکام خودش بخونم تا ببینیم حضرت چطور برخورد میکرد. در نکوهش سوء استفاده از بیت المال، حضرت در یکی از نامه هایی که به فرماندارانشون در سال 38 و 40 می‌نویسن، می‌فرمایند که دشمنت بی پدر باد، گویا میراث پدر و مادرت را به خانه میبری. سبحان الله، آیا به معاد ایمان نداری و از حساب رسی دقیق قیامت نمی ترسی؟ ای کسی که در نزد ما از خردمندان به شمار می آمدی، چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا کردی در حالی که می دانی حرام می خوری و حرام می نوشی؟ چگونه با اموال یتیمان و مستمندان و مؤمنان و مجاهدان راه خدا کنیزانی می خری و با زنان ازدواج می کنی که خدا این اموال را به آنان واگذاشته و این شهرها را به دست ایشان امر فرموده است؟ امیرالمؤمنین همون فضایی را ادامه داد که پیامبر ادامه میداد. ولی زمان پیامبر منافقین نمیتونستن اینقدر بروز زور داشته باشن. زمان امیرالمؤمنین هم زبونشون دراز شد، هم شمشیرشون آماده. امروز مسئله ما چیه تو جامعه؟ رهبر این کشور سالهاست یه شعاری رو سر دست گرفته، اون اینه که عدالت سرلوحه مسائل کشور است. ما نیاز از کار خاصی انجام بدیم، نگاه بکنیم چه کرد پیامبر، چه کرد امیرالمؤمنین، سعی کنیم به همون سمت حرکت بکنیم در حد خودمون، هر کی هر چقدر میتونه. دو، معرفت شفاف و بدون ابهام. دومین کاری که پیامبر عزیزمون به جد پیگیر شدن اینه که جامعه عارف بشه، معرفت شفاف و بدون ابهام، پیچیده و با مجامله و در لفافه نه، مردم صراحتاً بدونن وضع جامعه چجور بود. وضع جامعه طوری بود که در کل قریش و بنا به نقلی در کل جزیره العرب 17 نفر بیشتر سواد نداشتن، سواد خوندن نداشتن 17 تا، 17 تاشون هم مرد بودن، یک زن سواد خوندن نداشتن نداشت. این وضع علم این مردمه. اهل خرافات عجیب و غریب بودن. وقتی که خوشسالی میشد اینها یه جسارتاً گاو زبون بسته رو میگرفتن، به دم این آتیش میبستن، این حیوان رو رها میکردن. خب اون آتیش حیوان رو اذیت میکرد، حرکت میمونده، این باعث میشه که خداوند باران نازل بکنه. این سطح فهم این مردم بود. امیرالمومنین علیه السلام در مورد شرایط جامعه در این زمان در خطبه 95 میفرمایند که خدا پیامبر اسلام را به هنگامی مبعوث کرد که مردم در حیرت و سرگردانی بودند، در فتنه ها به سر می بردند، هوا و هوس بر آنها چیره شده و خود بزرگبینی و تکبر به لغزش های فراوانشان کشانده بود و نادانی های جهالت پست و خوارشان کرده و در امور زندگی حیران و سرگردان بودند و بلای جهل و نادانی دامنگیرشان بود. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نصیحت و خیرخواهی نهایت تلاش را کرد و آنان را به راه راست راهنمایی و مردم را به حکمت و موعظه نیکو دعوت فرمود. این که حضرت مردمی که وقتی بهشون میگفتش که قولوا لا اله الا الله تفلحون، بگید لا اله الا الله تا رستگار بشید، پاسخشون خیلی جالبه، میگن انا وجدنا آباءنا علی هذا، یا انا وجدنا آباءنا علی امته و انا علی آثارهم مقتدون یا مقتدون. حضرت میفرمود که بگید لا اله الا الله تا رستگار بشید. ما شرمنده، ما باباهامو بت میپرستیدن. خب باباتون این کارو میکردن، این کار منطقی نبوده. قرآن میگه اولا کان آبا و قبلا یعقلون شیئا ولا یهتدون، ولی که باباتون نه تعقل میکردن نه اهل هدایت بودن. به سری کنه این کارو میکردن، شما تکرار میکنید دن آره دیگه، ما چون پدرامون همینجوری بودن ادامه میدیم. عملکرد پیامبر تأثیر داشت در این فضای جهل عجیب و غریب که در کنار مرده ها شطور دفن می کردن که طرف تو اون دنیا مرکب داشته باشه برای رفت آمد. پیامبر چه کرد؟ رفت سراغ این که علم و معرفت بشه مسئله جامعه. جنگ می شد، افرادی اسیر می شدن. حضرت می فهمد کیا سواد دارن؟ شدن این 5 تا اسیر سواد دارن. می فهمد به 10 نفر اگر سواد آموزش بدید من شما رو آزاد میکنم. اسیر دشمن مشرک رو 10 نفر با سواد کنی رها میکنم. بعد از اینکه جای فتح میشد بلا فاصله پیامبر آدم میفرستاد برید مردم رو آشنا بکنید، براشون قرآن بخونید، احکام رو بگید، آداب دین رو بگید، صرفا یه شهادتینی نگفته باشن و هیچ از دین ندونن. امیرالمومنین علیه السلام همین فضا رو ادامه داد. اول جنگ صفین حضرت گفت من جنگ آغاز نمی کنم، عده‌ای فرستاد قرآن بخونن، دعوت بکنن سپاه شام رو، بعضی از اینا رو کشتن، بعضی رو هو کردن. حضرت دید راهی نداره، اونا شمشیر کشیدن و حمله خواستن بکنن، حضرت شمشیر کشید. تو همین لحظه یه نفر گفت یا اول حسن مسئلتون، آقا من یه سوالی دارم. یاران حضرت گفتن آقا نمیبینی اول جنگ، برو کنار. حضرت اون صبر کنین، ما برای چی میجنگیم؟ برای که مردم آگاه بشن. خب سوال داره، حالا سوالش در مورد چی بود؟ در مورد توحید بود. حضرت شمشیر کشیده بره بجنگه، این در مورد توحید سوال کرد. حضرت ایستادن و جواب سوال او رو همونجا دادن. اول همه جنگ ها امیرالمومنین یا خودش یا آدم میفرستاد قرآن میخوندن دعوت میکرد مردم رو. اصحاب نهروان بنا به نقل 12,000 نفر بودن، 8, 10, یا 11,000 تای اینها قبل از جنگ برگشتن. چرا؟ حضرت عیسی جلوی اینها گفت شما از کی از ما جدا شدین؟ گفتن از روز صفین، از جنگ صفین. حضرت اونجا من اول نگفتن این پوست هایی که بر سر نی کردن اینا قرآن پاره نیست، اینها مکر قرآن منم؟ گفتن چرا گفتین؟ فرمود من نگفتم که این ابو موسی اشعری نادان به در این کار نمیخوره، ما مالک رو بفرستیم یا ابن عباس، شما لجاجت کردیم؟ گفتن چرا. حضرت نگفت بعدش بهتون نگفتن بیاد بریم جنگ رو ادامه بدیم؟ گفتن چرا. گفت پس من چه کردم؟ گفتن تو حکمیت رو پذیرفتی. حضرت هم خب تو قرآن حکمیت هست دیگه، اگه بین زن و شوهر اختلاف شد و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلا، یکی از طرف خانم که از طرف آقا بیاد اینا صلح بدن. حکمیت که عیبی نداره که. 8، 10، یا 11 هزار تا از این 12 هزار برگشتن، اومدن زیر پرچم ابو ایوب انصاری و 1000 نفر یا 2 یا 4 هزار تاشون جنگیدن. امروز ما همین رو میخواییم؟ بله. سال 90 دیدار مقام معظم رهبری با دست اندرکاران نظام، ایشون فهمیدن 33 سال از انقلاب گذشته، اینا قوتای ماست، اما ضعف ما، بزرگترین ضعف ما عدم تبیین مبانی اسلام و انقلابه. خب مردم اگر آگاه نشن چی میشه؟ شما اگه به مردم آگاهی ندادی، بعد حواست به این باشه که سر بزنگار از مردم توقع نداشته باشه. من در مورد این موضوع اطلاع ندارم، خب میرم یه کاری انجام میدم، یه رفتاری میکنم، به من اطلاعات بده، به من آموزش بده، سر بزنگار از من سوال کن. سومین محوری که پیامبر عزیزمون اصرار بر اون کردن، عبودیت کامل و عاری از شرک بود. پیامبر صرف وایستاد رو این که جامعه متعبد بشه. جامعه در چه وضعیتی بود؟ اینها وقتی محصول رو میخواستن تقسیم بکنن، میگفتن این برای خدا، برای الله، چون اینا مشرکین الله رو که انکار نمیکردن، میگفتن خداوند الله خالق ماست، اما چون شأنش خیلی بالاست ما مستقیم سراغ او نمیریم، ما میریم سراغ این خدایان واسطه، این مثلا خدای برف، این خدای بارون، این خدای سلامتیه. و میگفتن این سهم از کشاورزیمون برای الله، این برای بت‌ها. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 136. بعد وقتی که محصول به دست میومد، اون تیکه که مال خدا بود اگر ناقص بود، اینا از سهم بت‌ها برای خدا قرار نمیدادن، میگفتن نه این مال بت‌هاست، مال خدا کم اومده. اما اگه مال خدا کامل بود، مال بت‌ها کم میومد، از مال خدا میدادن به بت‌ها. خدا میفهمد سا اما یحکمون، چقدر بد حکم میکنید شما. حالا شرکتون به کنار، بین خدا و بت‌ها، بت‌ها رو ترجیح میدادن. این وضع عبودیت جامعه است. چی میپرستن؟ بفهمید چی نمیپرستن. خرما رو خدا میکردن، از خرما یه پتی درست میکردن، بعد یه وقتی گرسنگی وارد میشد، خوشسالی وارد میشد، خدایی که میپرستیدن رو میخوردن. خرما بود دیگه، خوردن میخوردن خدا رو. حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه یه جایی وصف میکنه که مردم در چه شرایطی بودن. حضرت میفرماید که در مورد همین وضعیت به هم ریخته مردم، دوران نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبری که از همه پیامبران پیمان پذیرش نبوت او را گرفته بود، نشانه های او شهرت داشت و تولدش بر همه مبارک بود. در روزگاری که مردم روی زمین دارای مذاهب پراکنده، خواسته های گوناگون و روش های متفاوت بودند، عده‌ای خدا را به پدیده‌ها تشبیه کرده و گروهی نام های ارزشمند خدا را انکار و به بت‌ها نسبت می‌دادند و برخی به غیر خدا اشاره می‌کردند، پس خدای سبحان مردم را به وسیله پیامبر از گمراهی نجات داد و هدایت کرد و از جهالت رهایی بخشید. این شرایط مردمه. پیامبر موفق شد عبودیت در جامعه جا بندازه. یکی دو تا نمونه عرض کنم. میخوام برن برای جنگ، نوجوان ها می اومدن که ما الحمدلله تو دفاع مقدس کم از این صحنه ها ندیدیم، می اومدن و میگفتن که پیامبر ما رو با خودت ببر. یه نوجوان 13 ساله ای از اردبیل رفت درخواست کرد که آقا منو ببرید جبهه. گفتن نمیشه آقا، سنت کمه. این بلند شد اومد تهران، رفت نهاد ریاست جمهوری. یه روزی که اون زمان مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودن، خواستن برن، این خودشو به نزدیکترین جا رسون، دیگه جلوتر نمیذاشن. وقتی که آقا اومدن برن سوار ماشین میشن، داد زد آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای من با شما کار دارم. آقا اشاره کردن که بگید بیاد. اومد و جوان قد کوتاه ریزه میزه، آقا گفتن بفرمایید آقا جون. بابا آقا شما یه من یه خواهشی از شما دارم، اینو بگم و برم. گفتن بگو. گفت شما لطف کنید، شما که رئیس جمهوری دو سخنرانید، اعلام بکنید دیگه نه سخنران ها از حضرت قاسم چیزی بگن نه مدعا از حضرت قاسم چیزی بخونن. آقا فهمونم چرا؟ گفت بنده 13 سالمه، هی مراجعه میکنم که اعزام بشم، میگن آقا 13 سال نمیشه. چی پس روز حضرت قاسم میخونید که از 13 سالش بود رفت میدان؟ این روزه رو دیگه نخونید. آقا فهمونم مسئله شما اینه؟ خب بله. گفتن چشم، من میگم که شما رو اعزام میکنن. و اون شهید عزیز اعزام شد و بعدم به مقام رفیع شهادت رسید. ما اینا رو دیدیم، مثل خیلی عجیب بینیم. میخوام برن جنگ، برادر سعد بن ابی وقاص، این عمو با این کمالات، اون برادرزاده میشه عمر بن سعد بن ابی وقاص که لعنت خدا بر او باد. عمر بن ابی وقاص اومد انقدر گریه کرد جلوی پیغمبر که الا بلاد منو بعد ببرید. حضرت گفتن باشه بیا. برادرش سعد میگه زرهی آوردیم و لباسی که برای مثلا تنش بکنیم. میگه انقدر اینو گره زدیم تا این کوچولو بشه به اندازه این بشه، اصلا لباس به این نمیخورد، زره اندازه این نبود. این کار که انجام دادیم به محض این که بقیه نوجوانا دیدن که این لباس پوشتی و میخواد بره، ریختن سر پیغمبر که یا رسول الله چرا عمر میاد ما نمیاد؟ حضرت فهمیدن آخه آقا مثلا انشالله جنگ های بعد شما بیان. گفتن نه بزن، ما با عمر کشتی میگیریم، اگه ما تونستیم اینو بزنیم مارم ببر، اونو ببر، اینو نداره، ولی اگه ما زور اون از این بیشتر مارم با خودت ببر. پیغمبر از اون جامعه ای که درش خدا و خرماشون یکیه، عمر بن ابی وقاص درست کرد. داشتن میادن جنگ تبوک، از ته سپاه افراد جدا میشدن، بودن یا رسول الله فلانی جدا شد. حضرت میفهمودن اگر که خیر در او هست خدا او رو به ما برسونه. میرفتن یکی دیگه جدا میشد. یه مرتبه گفتن یا رسول الله ابوذر جدا شد، ابوذر از سپاه پیامبر جدا شد. حضرت فهمودن اگر خیر در او هست خدا او رو به ما برسونه. سپاه حرکت کرد رفت جنگ تبوک، جنگی بود که خب خیلی ها دنبال نیامدن و تخلف بودن. یه مقدار که رفتن دیدن یه شبحی از دور داره میاد، نگاه کردن نزدیک شد شد شد، دیدن جناب ابوذر دیگه به حالت تلو تلو افتاده بود، اینقدر ضعف داشت. اومد به سپاه که رسید افتاد زمین. اینو آوردن و یه مقدار آب زدن سر صورتش، به هوش اومد و فلان اینا. گفتن که بیحال شد، این از تشنگی بیهوش شد. بعد که سر حال آوردنش وسایلش رو نکردن، دیدن یه مشکی همراهشه، آب خیلی خنکی توشه. بهش گفتن ابوذر خب تو که آب همراهت بود که یه مقدار آب می‌خوردی که اینجوری از حال نری. گفت داشتم میومدم تو را رسیدم به یه آب خیلی خنکی، اینو ریختم تو مشک، خواستم بخورم، گفتم نه، اول مولای من پیامبر بخوره بعد من بخورم، بله که قبل از پیامبر من این آب گوارا رو بنوشم. چیکار می‌کنه پیغمبر؟ این جامعه از اون شرایط به این شرایط میرسه. اومد گفتش که پیامبر کیه؟ حضرت فهمیدن منم. گفت من بدویم بیابانیم، اومدم جاییم ندارم، شب بیام خونت. حضرت سوال کردن از همسرانشون چیزی داریم؟ گفتن هیچی خونه نداریم برای خوردن. حضرت فهمیدن کسی اینو میبره خونه. حالا بعضی میگن امیرالمومنین، بعضی میگن کسی دیگری. یه مرد مدنی که از انصار گفت آقا ببریم خونه ما. با این اومد خونه و به خانمش گفتش که چیزی برای خوردن داریم؟ گفت برای خودم و خودت نه، برای بچه‌ها چیزی هم داریم. برای میشه بچه‌ها رو حالا با چیزی سرگرم کن بخوابن، مهمون داریم. اومد و اون نوری که اونجا بود، حالا اون آتش و چراغ بود، اونو کم کردن. مهمون نشست، این مرد با زنش نشستن، غذا رو گذاشتن جلوی اون، خودشون دو تا ظرف خالی بود. تو تاریکی اینا ظرف می آوردن بالا، الکی دهنشون رو تکون میدادن، اون غذا میخورد. آیه نازل شد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران رو بر خودشون غلبه میدن ولو اینکه خودشون نیاز داشته باشن به اون. پیغمبر از اون جامعه این بندگان رو تربیت کرد. ما امروز چی میخوایم؟ امروز ما همین رو میخوایم. ما امروز همین عبودیت رو در جامعه میخوایم. عبودیت یعنی چی؟ یعنی اینکه بنده بیام در مورد عبودیت حرف بزنم؟ نه، ما امروز در جامعه کون و دعا تناس به غیر السنت کن میخواییم. ما یه سیر آدم میخواییم انقدر عامل باشن امثال من خجالت بکشن بندگی نکنن. حرف زدن خیلی کاری نداره، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. مرحوم آیت الله از ما بروجردی رحمت الله علیه یه جمله‌ای دارن شبیه اونو از مرحوم مظهری دیدم من. می‌فهمیدن که آقایون طلابی که میرید برای تبلیغ، وقتی جایی میرید تبلیغ، مردم اول به رفتار شما نگاه میکنن. اگه رفتار شما رو پسندیدن، یحتمل بعد صحبتاتون رو گوش کنن. یحتمل. اول به رفتار من نگاه میکنن. آیا بویی از عبودیت تو رفتار؟ ولی حرف زدن که کاری نداره، که بنده عاصی مذنب حقیر هزار تا حرف خوب ممکنه بزنن. امروز هم ما تو جامعه به همین نیاز داریم و حواسمون باشه هر کدوم در هر مستری هستیم که الناس و علی دین ملوک هم، هر کی به بالا سریش نگاه میکنه. بالا سری لزوماً رهبر کشور و رئیس جمهور نیست. شما مدیر مدرسه ای، بچه ها به شما نگاه میکنن. شما جای بزرگتری، رئیس اداری، به شما نگاه میکنن. امیرالمومنین سلام الله علیه این مسیر رو ادامه داد. بله، حضرت چی کار کرد؟ حضرت آدمهایی رو تربیت کرد مثل میسم تمار، مثل مقداد، اگرچه که برخی صحابه پیغمبر بودن، مثل مالک اشتر. مالک جز رویش های امیرالمومنینه، به مرتبه ای رسیده که اون طرف تو بازار یه زباله‌ای رو انداخت به سمت او، بعد مالک توجه نکرد رد شد، مغازه کناری اومد به طرف، گفت فهمیدی کی بود؟ گفت من افراد رد میشن همینجور برای که خوش بگذرایی، نه یه چیزی آشغالی پرتاب میکنم سمتشون. گفت نگون بخ، این مالک اشتر نخعی بود، فرمانده سپاه امیرالمومنین. گفت خاک بر سر من، رفت حتما بگی شرطه ها بیان منو تکه تکه کنن. دوی دنبال مالک، دید رفته تو مسجد، رفت داره نماز میخونه، نشست نگران که چه نماز تموم شد، رفت انداخت رو پای مالک، ببخشید غلط کردم. مالک گفت نه، اومدم مسجد فقط برای تو دعا کنم. این رویش های زمان امیرالمومنین. محمد ابن ابی بکر فرزند خلیفه اول که در دامان امیرالمومنین بزرگ شد، کارش به جایی که امیرالمومنین در مورد محمد عرب میگفت محمدون ولدی، این پسر منه، اینقدر حضرت او رو خوب رشد داد. چهارمین محور محبت و عشق و عاطفه جوشان بود. حضرت تو چه جامعه ای هست؟ در مورد اسلام صحبت میکرد و در مورد بهشت که مردم خدا رو بندگی بکنید خدا بهتون بهشت میده. به کسی بلند شد گفتش که فلانی به اسمم صدام کردن پیامبر رو، تو بهشت جنگ هست یا نه؟ حضرت همه نه، بهشت محل سلم و صلح و دوست. گفت پس به درد نمیخوره، جایی که جنگ نداشته باشه به درد نمیخوره. این رویه ایناست. حضرت حسنین رو پاشون نشونده بودن، هی امام حسن رو میبوسیدن، هی امام حسین رو. یکی از اینا رد شد، این نگاهی که گفت یعنی چی آدم هی بچهش رو ببوسه؟ من 11 تا بچه دارم تا حالا یک بار کدومشون رو نبوسیدم. حضرت این نگاهی کردن، فرمودن ارحم ترحم، رحم بکن تا خدا به تو رحم بکنه. زندگی کردن دختران که دیگه حالا قصه آوره، به اون نپردازیم. برخوردهای عجیب و غریبی که تو تعاملاتشون با هم داشتن، مردم خشن و سختگیر و خیلی متسلط، با غلامان و کنیزانشون به شدت غیر انسانی رفتار میکردن. حضرت در میان اینا مبعوث شد، چی کار کرد؟ اخلاقی از خودش نشون داد که این جامعه کن فیکون شد. اومد وارد مدینه شد حضرت، 300 نفر از مهاجرین انصار رو با هم دیگه برادر اعلام کرد، شما برادرید و حق به گردن هم دارید. وارد مکه شد، تو مکه او رو شکنجه کردن، خواستن بکشن، یارانش رو اذیت کردن، جلوی رسالتش رو گرفتن، او رو مسخره کردن. کاری نبود که با او نکنن، رفت مدینه، رفتن دنبالش، باهاش جنگیدن، نقشه کشتنش رو. وارد مکه شد، گفت مکه امنه، هر کی تو خونشه تو امنیته، خانه ابو سفیان در امنیته. بعد هم گفت انتم طلقا، همتون آزادید. یکی نمونه بگم از این اخلاق عجیب پیامبر. حاتم طایی معروف مسیحی بود دیگه، خیلی آدم بخشنده ای بود. این بعد از این که از دنیا رفت، پسرش شد رئیس قبیله، عدی بن حاتم. این شنیده بود که پیامبری مبعوث شده و یارانی داره، میفرسته اینا رو به سمت قبائل و اونا رو دعوت میکنه به دین. نگران بود که این اتفاق براش نیفته، تمام ثروتش رو بار شتراش کرد که هر وقت که سپاه به سمتش اومد سریع بتونه فرار بکنه. یه باری شنید که فرماندهی به نام علی بن ابی طالب داره میاد به سمت قبیله اونها. سوال کرد علی بن ابی طالب کیه؟ گفتم که این فرمانده سپاه پیامبره و جنگاوری که دو نداره. این سریع فرار کرد، خانوادش رو برداشت، خواهری داشت او رو جا گذاشت، یعنی فراموش کرد او رو با خودش ببره. امیرالمومنین اومدن گفتن که شما ایمان میارید من دعوتتون میکنم برسه؟ گفتن نه. حضرت فرمود با من میجنگید؟ گفتن نه. حضرت خب چه کنیم؟ و بلنجیم بریم مدینه، پیامبر تعیین تکلیف کنه. همه اینا رو انداخت به سمت مدینه بدونی که تعرضی به اونها بکنه. تو را که میومدن حضرت به دختر حاتم گفتن که شناختن او رو، گفتن رسیدیم مدینه، پیامبر میان برای بازدید، شما بگو من دختر حاتمم. بالا چه اهمیتی داره؟ حضرت فرمودن بگو. اومدن مدینه و پیامبر اومدن برای بازدید، رسیدن به این، گفتش که من دختر حاتم تائیم. پیامبر لبخندی زدن، گفتن که من به خاطر جود و کرم پدرت تو رو بخشیدم، آزادی برو. این هم خانم مجلله بود، گفت نه دیگه همه با همین. حضرت فرمودن به خاطر جود و کرم پدرت همه شما رو در راه خدا آزاد کردم، برید. اینا منتظر بودن که الان مردا رو گردن بزنن و زنا رو به کنیزی ببرن و بچه‌ها رو به غلامی ببرن. گفتن آزادیم. حضرت گفت آره برید. برخی مورخین میگن اینا همشون همینجا اسلام آوردن، همینجا. یادم نمیادن بعدش اسلام آوردن. فقط همینقدر بدونید یکی از وفادارترین قبائل به امیرالمؤمنین بعدن همین قبیله، به شدت پای امیرالمؤمنین باستادن. اینا برگشتن، این دختر نامه نوشت به برادرش که فرار کرده بود به سرحد داد که تو برای چی فرار کردی؟ این رحمت للعالمینه. برگشت که سر حاتم، ولی به خواهرش اعتماد نکرد، حالا بریم یه بریم مثلا اتفاق بیفته، اعتماد نکرد و خودش بلند شد اومد مدینه. یه لفام زد، لفام به همینی که خانم‌های خوزستانی رو صورتشون میزنن که رو بینی میاد که شناخته هم نشن، چهره هم مشخص نشن. این از اینها اون موقع میزدن، لفام میزدن، زد اومد مدینه. اومد مدینه و ساکت پرسون گفتن مسجد فلانجاست. این اومد واسط بیرون مسجد تو سایه ببینه پیغمبر که از مسجد میاد بیرون. حضرت نماز ظهر رو خوندن، خب از مسجد میدونستن برن تو خونه، کاری داشتن اومدن بیرون. وسط کوچه اومدن برن، یه پیرزنی جلوی پیغمبر ظاهر شد، گفتش که السلام علیک یا رسول الله. حضرت گفتن علیک السلام. خب مسئلات سوالی دارن، سوالشو پرسید، حضرت سوال رو جواب دادن، کامل که جواب دادن، مثلا فهمیدن که التفت مثلا متوجه شدی؟ گفت لا متوجه نشدم جواب. حضرت جواب رو بدونی که کلمه ایشو جا به جا بکنن یا لحنشون رو تغییر بدن دوباره جواب رو تکرار کردن. فرمودن که مثلا ساروازا هم معلوم شد، گفتش که لا بازم نفهمیدن. دفعه سوم باز حضرت بدونی که کلمه ای رو جا به جا بکنن یا لحنشون تون بشه یا بگم مثلا ای بابا مثلا ببین توجه کن فلان، دوباره همون رو تکرار کردن، دوباره تکرار کردن. بعد بهش گفتم مثلا متوجه شدی؟ گفت بله. حضرت فهمیدن که بسیار خوب. این اومد بره، پسر حاتم توی سایه دیوار ایستاده داره نگاه میکنه، خودشو انداخت رو پای پیامبر. حضرت بلندش کردن گفتن آقا جون شما کی؟ من پسر حاتم تائیم، خواهرم گفته بود تو رحمت للعالمینی، اومدم تحقیق کنم، دیگه نیاز به تحقیق نیست، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. چی من از رحمت تو میخوام؟ سه بار زیر آفتاب یه سوال رو جواب دادی، حتی لحنت عوض نشد. حتی این داستان به انهای دیگری هم نقل شده. این فضای محبتی است که پیامبر ایجاد کرده، لذا خداوند میفهمد که و انک لعلی خلق عظیم، خیلی تو اخلاقت عالیه. ولو پیغمبر میفهمد فبما رحمت من الله لنت لهم و ان کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک. خدا اینقدر تو رو نرم قرار داده پیغمبر، اگه تو بد اخلاق و تند خو بودی عدالت تو پراکنده میشدن مردم. امیرالمؤمنین همین مسیر رو ادامه داد. چطور؟ یک کسی بود در سپاه امیرالمؤمنین علیه السلام، این شعر میخوند و سپاه رو تهییج میکرد. یه وقتی این سرقت کرد و سرقتش هم مستوجب قطعیت بود. اینو آوردن و امیرالمؤمنین با اینکه خیلی او رو دوست داشتن انگشتای اینو قطع کردن، چهار انگشت رو قطع کردن. این حالا یه درمان چیزی اون موقع بود، همونجوری گذاشت رو دستش، در حالی که خون میچکید راه افتاد بره. ابن الکبا یه منافق خبیث بدنام صدر اسلام رسید به این با یه حالت استهزایی بهش گفت دستت کی قطع کرده؟ یعنی تو زنش بود که آدم بیا دیگه، این قدرتی شعر گفتی و تو سپاه جنگیدی و شمشیر زدی، تش شد این، یه تحقیفی هم به تو ندادن. برگشت گفت قطع یدی سید الوسیحین قائد القر المحجلین اول الناس بالمؤمنین الناطق بالصداد علی ابن ابی طالب امام الخدا. این احساس که خدایی چی داری میگه؟ من دارم میگم که دستتو قطع کرده که بگی آقا همین نمیدونم فلانی که اینقدر با یه بلی یه بیرایی، تو چرا اینقدر تعریف میکنی از علی ابن ابی طالب؟ معمولا داستان تو همینجا تعریف میکنن. ادامهش چیه؟ امیرالمؤمنین شنیدن به امام مصطفی فرمودن حسن جان بگید بیاد. اینو برگردوندن حضرت فرمودن که شنیدم بعد از اینکه دستتو قطع کردم یکی ازت سوال کردی اینجور جواب دادی. گفت بله آقا. حضرت فرمودن آخه دستتو قطع کردم ناراحت نشدی؟ گفت آقا دستمو قطع کردید، رشته محبت همو که قطع نکردید که، رشته محبت هم که به شما وصله. حضرت امیر سلام الله علیه انگشتای قطع شده او رو برداشتن با آب دهان مبارکش اون دوباره گذاشتن، فرمودن قطع کردن به خاطر حکم خدا، برگردوندن به خاطر ولایت و دوستی خودم. همون کار که پیغمبر میکنه امیرالمؤمنین میکنه. امروز ما تو جامعه چی میخوایم؟ ما امروز همینو میخوایم. اگه ما با هم مهربان باشیم بسیاری از این مشکلات مسئله نیست، رسه به مشکل. اول انقلاب سالهای 60 61 62 نفت می آوردن. من بیش از 100 بار این موضوع رو تعریف کردم ولی باز میگم. نفت می آوردن تو کوچه ها با این گاری هایی که گاری اسپیرت سرطان 220 لیتری می آوردن، داد می زدن که آی نفتیه. مردم بدونی که کسی چیزی بگه از لای پنجره نگاه میکردن، صبر میکردن. خانوادهایی که بچه کوچولو دارن، شیرخوار دارن، زن بارداری تو خونه است، پیرمرد پیرزن دارن، اول اینا نفت بگیرن برن. اگر مون خانوادهایی که بچه هاشون بزرگترن بعد برن بگیرن. ما سال 61 یک دهم امکانات امروز رو نداشتیم ولی دلمون خوش بود. چرا؟ چون با هم مهربان بودیم. وقتی فضای سر هم کلاه گذاشتن اسمش میشه زرنگی و باهوش بودن، وضع میشه آنچه که امروز میبینیم. یه مرد کار میکرد، همسرش، پدر و مادر خودش، پدر و مادر همسرش، 7-8 تا بچه انتقد و نیمقد، 11-12-13 نفر میخوردن تمام نمیشد. یه نفر کار میکرد، یه زن و شوهر دو نفری کار میکنن، بچه هم ندارن، به 20 ماه میرسه 8شون گروه 9. هیچ وقت فکر میکنیم به اینا رو برای خودم دارم عرض میکنم چرا اینجوری شده؟ رحم بکن تا بهت رحم کنه. من به کی رحم بکنم که خدا به من رحم کنه؟ عرضم رو جمع بکنم. شب 23 ماه مبارک این حرفا رو زدیم تا بگیم خدایا ما، خودم غرق گناه هستم ولی به این امیرالمؤمنین، به این پیامبر و به این سیره علاقه دارم. دوست داشتن که دیگه اشکال نداره که، آره همه رذائل عالم در وجود حقیر جمعه، اما شما رو که دوست دارم. امشب تفاوتش با شبهای قبل در اینه، حالا فارغ از روایاتی که امشب رو بیشتر تأکید میکنم که فرد اومد سراغ حضرت امام صادق علیه السلام، گفت آقا نمیتونم 3 شب، 2 شب. حضرت فهمدن 21 و 23، گفت 1 شب فقط میتونم. حضرت فهمدن اگه 1 شب میتونی احیا بداری و اعمال انجام بدی، شب 23 انجام بده. مثل این ساعاتی خدا برکت خاص میفرسته. برای کیا؟ برای اون کسی که من اتى الله به قلب سلیم، که قلب پاکی بیاره. این لحظات خدا هم به ملائک میگه دیگه ندا ندید، شما نمیخواد بگید کسی بیاد، برید میخوام خودم ندا بدم. تو این ساعاتی که ما درش هستیم، ندای خداوند برای کیاست؟ برای کسی که دلش پاکه. میومد هیئت در حالی که شراب خورده بود و دهنش بو میداد، 1 شب در سال عرق نمیخورد، اونم شب عاشورا بود. وقتی شبای محرم میومد هیئت، توی حیات مسجد یا حیات هیئت دهنشو میگرفت زیر شیر آب و میگفتش که من مثلا نجسی خوردم، دهنم آب میکشم. فکر میکرد مثلا شراب خورد دهنشو آب بکشه دیگه عیبی نداره. وارد هیئت میشد. هیئت امنای هیئت گفتن بد این رسول ترک میاد اینجا و آبرو ریزیه، این در حالی که شراب خورده میاد تو حیات دهنش رو میگیره زیر آب خورده که نمیشه که. چه کنیم؟ مسئول هیئت مأمور شد که به او بگه شما دیگه نیام. اومد سراغش، شب اول محرم بود، اومد گفت آقا رسول، این که بیرون برای خودش بزن بهادری بود تو هیئت آروم بود. گفت جانم آقا بفرمایید. گفتش که شما دیگه هیئت ما نیام. گفت برای چی آقا؟ باید شما محرم سینه بزنیم، عزاداری کنیم اینا. گفت وقت شما میایید نجسی میخوریم اینجا و هیئت رو چنین میکنیم. او گفت مگه گله بدون سگ میشه؟ رئیس هیئت ما گفت نه، هر گله یه سگی داره. گفت خب چوپان گوسفندا رو میخواد، از سگ که بهش نفعی نمیرسه. سگ هست که یه گرگی حمله کرد، این بره در مقابل اون گرگ مثلا و مانع بشه. بذارید من تو هیئت باشم، من حکم اون سگ رو دارم. اگه آژانا اومدن خواستن اذیت بکنن، من سینه سپر میکنم، از سینه زنا دفاع میکنم. رئیس هیئت ما گفت نه، تو اهل این کارا هستی، ما اینجا سگ نجس خور نمیخوایم. این کسی که کسی بهش میگه بالا چشت ابروه، سرش انداخت با این رفت، هیچی هم نگفت، رفت خونه. و سحر یا نزدیک صبح بود دید در خونه در میزنن، در خونه در زدن و اومد دم در خونه و دید همون رئیس هیئت با من هست. خودشو انداخت رو پای اینو، شروع کرد رسول ترک رو بوسیدن، هی دستشو میبوسه، پاشو میبوسه. گفت آقا من تو هیئت شما یه چیزی گفتید، دنبال انتقام نیستم، شما درست میگید، ما نجسی. گفت آقا رسول ما رو ببخش. گفت برای چی؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ گفت ما رو ببخش. گفت خب کاری نکردید، من اصلا از شما کینه ای ندارم. گفت ما رو ببخش. گفت خب چی شده؟ گفت من بد کردم، دیشب شب اول محرم در عالم رؤیا دیدم که کربلاست، خیام ابا عبدالله این برای خیام یزید و از نابش اون بر، حالا عمر سعد و دیگران. من گفتم که بریم یه سری به خیام ابا عبدالله بزنیم و بگیم ما اومدیم که یاری کنیم. تو شب تاریک اومدم به سمت خیام برم، یه بار دیدم یه صدایی میاد، دیدم یه سگی میچرخه دور خیمه ها و نمیذاره ما نزدیک شیم. من راه رو عوض کردم، باز این سگ اومد جلوی من، هوا هم تاریکه، هی اومدم تا از سمتی به خیمه ها نزدیک شدم که یه اونجا یه نوری بود. یک مرتبه نگاه کردم که چرا این سگ اینقدر لجاجت میکنه و نمیذاره من به خیمه نزدیک بشم. تا نگاهم به سگ افتاد، دیدم صورت سگ صورت توی رسول. دور خیام ابا عبدالله میدویدی و نگهبانی میدادی که کسی به خیام ابا عبدالله نزدیک نشه. خدای ما امشب اومدیم اینجا، هیچی نداریم. من آنچه زبان حال خودمه بلند میگم، شما همه سرور منید و تاج سر منید، هیچی ندارم. ولی حقیقت لیلت القدر رو دوست دارم. حقیقت لیلت القدر مادر همه ما صدیقه طاهره سلام الله علیها است، و اگر کسی قدر او رو بشناسه امشب رو درک کرده. ما شب 21 پدرمون امیرالمؤمنین رو آوردیم، گفتیم خدایا با محبت پدرمون اومدیم، امشب محبت مادرمون رو گرفتیم سر دست، چون آخرین چیزی که هر کی داره مادرش. یعنی خیلی که دیگه کم میاریم میگیم مادرمون. ما با محبت مادرمون اومدیم چون مطمئنیم تو با وجود صدیق طاهره به ما نه نمیگی. یعنی اگه حضرت زهرا بگه اینا بچه های منن، اینا محبین منن، امکان نداره خدا ما رو رد کنه. مادری که امشب اومدیم در خونش، یه شبی توسط امیرالمؤمنین به خاک سپرده شد. من چند جمله بگم و فیض بدن شد. وقتی مادر ما رو شبانه غسل دادن، کفن کردن، آوردن برای دفن، امیرالمؤمنین نشست بالا سر مزار صدیقه طاهره سلام الله علیها. امیرالمؤمنین 21 رمضان شهید نشده. ما میگیم دردا که امام ممتحن را کشتند، در حال نماز بلحسن را کشتند. می گفت علی بر سر قبر زهرا وقتی که تو را زدن
من را کشتن. من همون 30 سال پیش شهید شدم ولی خودم رو کشوندم تا امروز. سلام بر تو ای رسول خدا، امیرالمومنین دو زانو رو خاک ها نشست. سلامی از طرف من و دخترت که همکنون در جوارت فرود آمده و شتابان به شما رسیده است. ای پیامبر خدا، صبر و بردباری من با از دست دادن فاطمه کم شده و توان خیشتنداری ندارم، اما برای من که سختی جدایی تو را دیده و سنگینی مصیبت تو را کشیدم شکیبایی ممکن است. این من بودم که با دست خود تو را در میان قبر نهادم و هنگام رحلت جان گرامی تو میان سینه و گردنم پرواز کرد. انا لله و انا الیه راجعون. پس امانتی که به من سپرده بودی برگردانده شد و به صاحبش رسید. اگه اینجا پیامبر از امیرالمومنین سوال میکرد این امانت من این شکلی بود علی جان. از این پس اندوه من جاودانه و شبهایم شب زندداریست تا آن روز که خدا خانه زندگی تو را برای من برگزیند. به زودی دخترت تو را آگاه خواهد ساخت که امت تو چگونه در ستمکاری بر او اجتماع کرده. از فاطمه بپرس و احوال اندوهناک ما را از او خبر گیر که هنوز روزگار سپری نشده و یاد تو فراموش نگشته است. سلام من به هر دوی شما، سلام وداع کننده ای که از روی خوشنودی یا خسته دلی سلام نمی کند. اگر از خدمت تو باز می گردم از روی خستگی نیست، و اگر در کنار قبرت می نشینم از بدگمانی بدان چه خدا صابران را وعده داده نمی باشم. امیرالمومنین برگشت خونه. سلمان میگه دو سه روز گذشت، گفتم برم به رسم ادب یه سری بزنم. اومدن در خونه امیرالمومنین در زدن، دیدن هیچ کس در رو باز نمی کنه ولی در بازه. در رو باز کردم، یه صحنه دیدم، نه پای رفتن دارم نه پای برگشتن. امیرالمومنین یه گوشه ای نشسته زاهر باشم. هر طرف خونه یکی از این بچه یتیما نشسته، نمیتونم برم داخل، نمیتونم برگردم. من میگم سلما، چهار تا بچه یتیم یه جا نشستن، پدرشون کنارشونه، میگه من پای رفتن ندارم. اگه کربلا بودی چی میکنم؟